رفعته وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثی که گذشت در رابطه با بحث امامت و اینکه حقیقت امامت در ذیل آیه شریفه 124 سوره بقره که از قال و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این آیه شریفه که معانی بسیاری در بحث عهد و امام و بحث در حقیقت ابتلا و اینها در قبل از این گذشته، نتیجه گیری که ایشون در بحث امامت میکنن به خصوص با اون نگاهی که به بحث امامت داشتن که از آیات قرآن استفاده کرده بودن که حقیقت بحث امام اون هدایت به امر است، اون ایصال الالمطلوب است که اختصاصی هم به دنیا ندارد و در آخرت هم این حقیقت در گذر از مواقف و منازل قیامت این ایصال الالمطلوب محقق است همچنان که در دنیا محقق است و برخلاف نبوت و بحث رسالت که اونجا ارائه طریقه است و مقام تبلیغ و سلام علیکم الله اخذ وحی است و ابلاغ وحی است و تبشیر و تنذیر است، در اینجا علاوه بر این که ممکنه اون حقایق باشد، یه حقیقت بالاتری در کار است که ایصال الالمطلوب است و این ایصال الالمطلوب که یهدون به امر ناس با بیان معنی امر که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و همچنین نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض که بیان کردن فرمودن که این یهدون به امرنا همون امر کن و مقام امر الهی و مقام غیر تدریجی است که مقام همون عالم امر در مقابل عالم خلقه. و اگر یهدون به امرناست که هدایت به اون امر است، به اون حقیقت است، پس در حقیقت اون چه که در قالب افعال و قلوب مرتبط با اون هدایت است باید در اختیار امام باشد که تا یهدون به امرنا محقق بشود. تمام افعال انسان بدین جهت و تمام نظام قلب انسان بدین جهت در مرتبط و در ارتباط کامل با اون امام است. لذا تمام افعال ما در محضر امام است، تمام اعمال ما در حضور اون حقیقت محقق می شود، قلب ما در محضر اون امام است و در محضر اون امام به این طرف و اون طرف چرخیده خواهد شد. با این نگاه که حضور امام در مرتبه قلب و فعل و حقیقت ما دائمی باشد، اون موقع هدایت ایصال الالمطلوب به عنوان امام یه حقیقت خارجیه دقت نمیشه، بلکه این امام در جان من و در حقیقت وجود من حاضره و ارتباط با او انسان رو چکار میکنه؟ به کمال میرسونه. این حقیقت اگر خوب دقیق لطیف شه، زمان ظهور این حقیقت آشکار خواهد شد. یعنی اون چه که در قبل از این به صورت غیر علنی و باطن در حقیقت تجلی داشت و به عنوان یه حقیقت اسم الباطن متجلی بود، در زمان ظهور که اسم الباطن ظاهر می شود، اسم الباطن در اونجا سلطه و سلطنت پیدا می کند. در زمانی که اسم الباطن ظهور و سلطنت پیدا می کند، در اون دوره این حقیقت امام و این ایصال الالمطلوب و این ارتباط با لحظه لحظه با امام، ارتباط افعال و قلوب با امام و این رابطه اونجا واضح دیده می شود، همچنان که در قیامت از اون هم واضح تر محقق خواهد شد که واضح تر از دوران ظهور میشه دوران قیامت در ظهور امام، که امام از لحظه احتضار انسان رو تحت امر خودش می بیند، انسان تحت امر امام و حرکت رو و عبور از منازل رو به واسطه او می بیند و می یابد. این حقیقتی که در قیامت محقق میشه و شهودی که محقق میشه در ظهور مرتبه ایشی میشه آشکار است. لذا ارتباطات در زمان ظهور با ظاهر امام نیست، لذا دور و نزدیک در رابطه با امام یکسانند. اگر این تدبیر یهدون به امرنا از ناحیه ارتباط حقیقی امام و باطنی امام میشه، دور و نزدیک دیگه یکسان میشه. اونی که تو این شهر کنار امامه با اونی که خارج از این شهر کنار امام نیست، ارتباطشون با امام چون دائر مدار جسم نیست، جسد نیست، لذا دوران غیبت هم که غیبت، فلسفه غیبت یکی از اهداف اصلیش این است که انسان از مرتبه ظاهر عبور بکنه، لذا به خورشید پشت ابر اگر تشبیه میشه که در اون دوران غیبت امام نافع هست اما لا یرا، در حقیقت شخص و شخصش دیده نمیشه، لا یرا تعبیر روایات جسمو، جسمش دیده نمیشه، جسم حضرت دیده نمیشه اما ارتباط با حضرت باقیه. این حقیقت در دوران ظهور تامتر میشه. ما دوران ظهور رو که دوران سلام علیکم حیات حقیقی انسانیست رو هنوز تصویر صحیحی ازش نتونستیم برای خودمون ایجاد بکنیم و الا اگر اون دوران تصویر صحیحی ازش در برای ما اجمالی هم ایجاد بشه، خیلی از این حقایق که در قیامت میخواد آشکار بشه در دوران ظهور مرتبه ایش آشکار خواهد شد و خیلی عظیم خواهد بود. دوران حیات انسانی است. این بحث ها گذشت، ایشون خواستن یه خلاصه گیری بکنن، در مرتبه خلاصه گیری بودیم. این مقدماتی گذشت خیلی فروعات برش باره، خیلی اصول برش باره، یعنی از این نظام امامت دوران ظهور خوب میشه در حقیقت خیلی حرفا رو ازش در آورد و استفاده کرد، ولی خب دیگه حالا به همین مقدار باید کتاب به اصطلاح ورود پیدا کرده، به همین مقدار بیشتر ورود پیدا نکنیم تا به مباحث بعدی هم برسیم. در مقام خلاصه گیری ایشون می‌فرمودند که فرمودند وقد ظهرت، تا همینجا بود دیگه، مما تقدم من البیان امور، درسته؟ لذا الاول ان الامامه لمجعوله، امامت یه منصبی است که از جانب خدا انتسابی است، از جانب خدا به جعل الهی است، وهبی است، لدنی است، یعنی این گونه نیست که انسانی مقدماتش رو خودش ایجاد بکنه تا به این برسه، امکان ندارد. ان الامامه لمجعوله، چرا لمجعوله است؟ چرا لمجعوله است؟ بله، چون در حقیقت انی جائل للناس امامو در اونجا خدا فرمود و بعد فرمود که لا ینالو عهدی از ظالم، هر کسی بخواد ظالم باشد به هر مرتبه از ظلم، یا در اونجایی که فرمود که در حقیقت افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا، باید هدایت رو از خود او گرفته باشد بدون واسطه، این گرفتن هدایت بدون واسطه از ابتدا امکان پذیر نیست مگر اینکه کسی چی باشه؟ به اختیار خدای تعالی اختیار شده باشه، نصر شده باشه، منتخب و مصطفای و مجتبای الهی باشد، که این در حقیقت لمجعولش. ان الامام یجب ان یکون معصوما به اسمت الهیه، حتما باید امام معصوم باشد. چرا معصوم باشد؟ خب اون قسمت دوم آیه که انی جائل کل الناس امام و قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین، که هیچ در حقیقت مرتبه از ظلم جمع نمیشه با این امامت، درسته؟ هیچ مرتبه از ظلم، که این ظلم حالا چه رجس باشد که در بعضی از آیات ذکر شده، که رجس در حقیقت که یک استیلایی در وجود میاره برای تصرف شیطان، هر کدام از اینها باشم این دیگه از منصب امامت قطعاً چی هستش؟ محرومیت داره. لذا اگر کسی میخواد هیچ مرتبه از ظلم در وجود او راه پیدا نکرده باشه، باید از ابتدای اون تکونش و بلکه قبل از تکونش در چی باشه؟ در هدایت ربوبی باشد تا هیچ مرتبه از ظلم در وجود او راه پیدا نکرده باشه. بله، این هم ان الامام یجب ان یکون معصوما به اسمت الهیه. حالا غیر از اون که آیات شریفه ای که اوحینا الیهم فعل الخیرات، اون آیاتی که اومده بود که فعل اینها وحی ماست، یعنی اسمت محضه، اوحینا الیهم، نه اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات، دقت بکنید، اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی ما خیر رو در وجود این، همون حقایق خیر رو، اون در حقیقت وحی ماست، همون حقایق فعل وحی ماست، نه انجام خیر وحی ما باشد، نه در حقیقت امر به خیر وحی ما باشد برای اینها. برای اینها چی هستش؟ و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم یهدون به امرنا، بیان یهدون به امرنا چی هستش؟ اوحینا الیهم فعل الخیرات. در سومی میفرماید ان الارض و فیه الناس لا تخلو ان امام، ان امام حق، از امام حق نباید خالی باشد. از کجا استفاده کرد ایشون؟ از اون جایی که یوم ندعو کل اناس به امامهم، آیه شریفه که یوم ندعو کل اناسن به اما کل که در اینجا کل اناسن بود نشون میداد که هر در حقیقت دسته از مردم هر جایی حتما باید امامی داشته باشن. نمیشه کل اناسی در جایی باشد یه دسته باشن و امامی نداشته باشن. به قرینه اون آیه که یوم ندعو کل اناسن به امامهم پس باید لا تخلو ان امام حق در هیچ زمانی. ان الامام یجب و چارمی ان یکون مؤیدن من عند الله تعالی. البته دیگه یهدونه به امر نادرسه اوحینا الیهم فعل الخیر. این تایید الهی است که اگر برداشته بشه چی میشه؟ یهدونه به امرنا دیگه صدق نمی کنه و اوحینا الیهم فعل الخیرات صدق نمی کنه. بله مؤیدن من عند الله یهدونه به امرنا لحظه به لحظه است، یعنی هر لحظه ای در حقیقت امکان انقطاع این فیض هست، اما این لحظه به لحظه است. چون لحظه به لحظه است یهدونه به امرنا مؤیدن من عند الله، لحظه به لحظه در حالت چی هستش؟ تاییده. چون این دیگه شأن رب میشه امام به این عنوان، به این عنوان امام میشه چی؟ شأن رب. لذا شائش میشه شاء الهی، لذا لحظه به لحظه تایید من عند الله داره. این تایید اون همون نگاه، همون عمل، همون در حقیقت قول، همه فعل و قول و رفتار امام رو شامل میشه که دیگه حالا اون علمی که نسبت به همه موجودات علم حضوری پیدا میکند همه اونها تاییده دیگه، تایید عام نسبت به اینجا. در مرتبه پنجم سلام علیکم الله، در مرتبه پنجم و به اصطلاح اون مقدمه پنجم میفرماید، امر پنجم میفرماید که ان اعمال العباد غیر محجوبه عن علم الامام، که اینم از همون بحثایی بود که الان تو اول بحث عرض کردیم که اگر یهدونه به امر ناس و اون حقیقت هدایت به امر میخواد محقق بشود، این حقیقت هدایت به امر باید تمام در حقیقت لوازمش در اختیار امام باشد تا ایصال الی المطلوب معنا بده. دقت میکنید که لوازمش میشه چی؟ لوازمش میشه اعمال عباد، قلوب عباد و اونچه که از خلاصه مسئلهی که مربوط به عباده که مرتبط با هدایت میشه که همه وجودش میشه، چون همه خلق عباد بر اساس چی بوده؟ بر اساس هدایت و غایت هدایت بوده، نه فقط عباد بلکه خلاصه همه نظام وجود که همه مقدمه است بر این که اون حقیقت وجودی که خلیفه ارضیست به کمال و اون نتیجهش برسه، که ان اعمال العباد غیر محجوبه عن علم الامام. منتها از کدام علم امام؟ علم شهودی، نه علم در حقیقت حصولی که یه عملی انجام بشه او در حقیقت صورتی رو از او رو بیابد، نه صورتی از عمل رو میابد. ما نگاهمون این است که ما یه عمل انجام میدیم، امام صورتی از عمل ما، یک در حقیقت به اصطلاح وجهی از عمل ما رو براش عرضه میکنن، میفرمایند در حقیقت که این امر رو این انجام داد، ملائکه میرسونن به او که نظام شهودی است، نه وساطت برداره. دقت میکنی؟ نه تصویری به عنوانی که یه تصویر و صورتی از او، یک کلمه از او، نامه، بحث حضوره. این حضور اگر شد ان الله یحول بین المرء و قلبه، که در حقیقت در اونجا خدا از خود انسان به خود انسان نزدیکتره، قبل عمل، حین عمل، بعد عمل، اولین کسی که او داره در مرعا و منظرش، این حقیقت در مرعا و منظر تعبیر ماست که نمیتونیم بیان بکنیم علم حضوری چگونه، اونی که در منظرش و مرعاش این عمل داره محقق میشه امام است. بله اون نسبت به علوم غیب است. اذا شاء ان علم علم، اونجا نسبت علوم غیب رو به اونها میدادند که آیا شما عالم به غیب هستید؟ اونجا فرمودند که اذا شاء ان علم علم، اگر میخواستن بدانن میدانستن. اما در اینجا چون ایصال الی المطلوب است، ایصال الی المطلوب میشه لحظه بنده کسی که امام مأمومش رو رها کنه؟ میشه؟ چون عرض کردم، چون ما نگاهمون نگاه علم حصولیه، نگاهمون بر اساس امامت ظاهریه که در حقیقت امام اینجاست اونم اونجاست، اگه اراده کنه میفهمه. بس در مرعا و منظر علم حضوریه، و بحث ایصال الی المطلوب بحث سبب وجوده، بحث سبب وجود این. اگر لحظه این سببیت وجودیه رابطش قطع باشد، اصلا فیض منقطع میشه. عمل این در حقیقت از مظاهر فیض حضرت امام معصوم است که مربوط به اونه. منتها مبتلای در حقیقت به امام این شخص، مبتلا یعنی در حقیقت به او در حقیقت رابطه داره، این ابتلا ایمانن و کفرن، ایمانن و کفرن، که یا در حقیقت تو نظام رشد کمالات هدایتیشه، یا در حقیقت چی هستش؟ در مقابل این بغض و رسیدن به نهایت درجات شقاوتیشه. همه مبتلای به امام معصوم هستن. منتها این ابتلا نه ابتلا به معنای این است که حالا ناچاری مجبوری، ابتلا به معنای اون نظام وجودیه. یعنی این نظام وجودیه که حالا تعبیر به موسی خدای تعالی تعبیر خوبی اونجا داره که در حدیث قدسی، یا موسی انا بد کل لازم، من بد لازم تو هستم، از من دیگه در حقیقت فراری نسبت به من معنی نداره. اینجا تو نظام سببیت ایجاد و هدایت اوست که لحظه‌ای در این نظام سببیت ایجاد و هدایت هیچ در حقیقت غفلت یا غیبت معنی نداره. اگر بخواد باشه یعنی چی؟ یعنی در حقیقت غیبت و غفلت کجا معنا میده؟ تو نظام علم حصولی، تو نظام علم حصولی، تو نظام علم حضوری نه غیبت معنا میده نه غفلت معنا میده. در مرتبه ششم میفرماید که بله، حالا او یه بحث دیگریه، در همین حد الان حل میشه مسئله. اگر اذا شاء ان علمو علمو، در همین حد این است که نسبت به مثلا اذا شاء ان علمو علمو، نسبت به بعضی از ابتلاعات و امتحانات که برای خود امام پیش می آمده، اینها نسبت به حقیقت و واقعیت این نتیجه اون در همون زمانی که این پیش می آمده، اینها مطلع نبودن و الا ابتلا نسبت به اونها پیش نمی شد. مثلا خود ابراهیم خلیل الرحمن که در رابطه با اینکه فرزندش رو میخواست سر ببره امر شد، اگر میدانست که این سر بریدن محقق نمیشه، درسته؟ این نسبت به او دیگه کمالی نبود. منتها این تحلیل از این دقیق ترم داره، منتها این فعلا این مرتبه شو داشته باشید. امیر مؤمنان در شبی که لیلة المبیت بود، جای پیغمبر خوابید، که این همه مباهات بعدها میکند که در حقیقت من بودم که اونجا اینجور خوابیدم، خب اگر میدونست که خبری نمیشه، اگر میدونست که هیچ چیزی نمیشه، میانه هیچی نمیشه، این ارزشی محسوب نمیشد. این تو نظام هدایت و ایجاد خود اونها خدای تعالی حاکم است. لذا مراتب ابتلاشون تو نظام هدایت خودشون خدا حاکم است. دقت میکنی؟ اما تو نظام ابتلا و هدایت دیگران، اینها در حقیقت امام اونها میشن. تفاوت رو یه خورده دقت بکنید آشکار میشه. خودشون تو مراتب ابتلا و کمالشون خدای تعالی حاکم در وجودشونه، دقت میکنید؟ اما اینها سببن، اینها نه به عنوانی که حاجب بشن بین خدا و بندگان، اما اینها تو مراتب عالی که قرار قهری در حقیقت این محقق میشه، شأن رب در اون حالت، نه اینکه به اون شأن رب حق نیست، رب نیست و در این حال غیرم نیست. لذا این همون ارادت و ربه که در مقادیر امور تحبت و الیکم و تصدر من بیوتکم، دقت میکنید؟ همون ارادت و ربه که از مجاری این اینها محقق میشه و صدور پیدا میکنه. در مرتبه ششم و امر ششم میفرماید که امام خصوصیتش این است که انهو یجب و ان یکون عالمن به جمیع ما یحتاج و الیه الناس فی امور معاشهم و معادهم. باید امام به جمیع ما یحتاج و الیه الناس در امور معاش و معادشون چی باشه؟ به جمیع اونها عالم باشد، که اینم از خصوصیت هدایتی است. چرا؟ چون تمام معاش و معاد اینها در طریق هدایته. لذا ما من فعل من افعال بندگان الا این که متعلق حکمه، حالا میخواد در رابطه با معاش باشه یا در رابطه با معاد باشه. ما معاشمون در نگاه الهی با معاد انسان و معاشش یک حقیقت واحد است. این گونه نیستش که انسان در امور زندگیش یه در حقیقت حاکمی داشته باشد و در امور آخرتیش یه حاکم دیگری جدای از هم. یک حاکمیته، یک هدایته. در نظام معاش هدایت محقق میشه. لذا معاش و معاد یک حقیقت واحد است و چون این حقیقت واحد همون نظام هدایتی انسان هاست، پس امام باید به تمام اون چی که ما یحتاج انسان است چی باشد؟ عالم به همه اونها باشد. هفتمی این است که و همون مثلا تعبیر و نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض هم دلالت بر همین میکند که ملکوت السماوات و الارض برای امام مشهود است، ملکوتش مشهود است، لذا اونم سماوات و ارض، یعنی اون چی که دخیل است در چی؟ در نظام وجودی انسانها، ملکوت سماوات و ارض، که همه اون چی که دخیل است در نظام وجودی انسانها، همه اونها نوری مشاهده برای امام است. هفتمین است که انه یستحیل ان یوجد فیهم من یفوقه فی فضائل النفس، امکان ندارد در بین مردم، ان یوجد فیهم در بین ناس، من یفوقه فی فضائل النفس، کسی باشد که از او برتر در فضائل نفس باشد. چرا؟ چون اگر بخواد کسی برتر از او باشد در فضائل نفس، این باید در هدایتش از او اخذ بکند، وساطت خورده، بعد اون آیه شاملش نمیشه که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یهدی الا ان یهدا، درسته؟ الا ان یهدا میشه اینجا در این مورد، لذا امام اطلاق نمیشه، یهدونا به امرنا اطلاق نمیشه، بلکه یهدونا به واسطه، چون تو نظام الهی هر کی در مرتبه عالی تر قرار میگیره مجرای فیض میشه در برای بعدی، حتی ممکنه تو یه خصوصیت عالی تر باشه، تو همون خصوصیت مجرای فیض میشه برای کسانی که تو رتبه بعدی هستن نسبت به او، چون این گونه هست اگر امام بخواد کسی بالاتر از او باشد باید در اون خصوصیت محتاج به او باشد، در وساطت فیض، لذا این خیلی مقدمات در اینی که ساده است خیلی حقایق زیادی رو خلاصه کرد، لقمه کرد برای شما که انشالله فهرستوار همه اون مباحث امامت رو در 7 بند براتون تو ذهنتون بمونه انشالله. فهذهی سبعت و مسائل هی امهات و مسائل الامامه توتیح الآیت الشریفه به ما ینزم و الیه من الآیات دیگری که در استشهاد شد در متن در تفسیر و الله الهادی. فا این قلت، اگر کسی بگه خب اینجور که شما از امامت گفتید که هدایت به ذات دارد و هدایت به خدا خودش دارد، خب هر کسی که هدایت به ذات داشت میشه امام دیگه، اگر اینجوریه انبیا همشون هدایت به ذات دارن، هدایت به حق دارن، چون همه هدایت به حق دارن پس باید بشن همه امام. این فإن قلته، فإن قلت لو کانت الامامه هی الهدایه به امر الله تعالی و هی الهدایه الی الحق الملازم مع الاهتداء بالذات، که این ملازم با هدایت ذاتی است، کما استفید من قوله تعالی افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع کان جمیع الانبیاء ائمه قطعا، با این نگاه همه انبیا از خدا اخذ میکردن پس باید همه امام باشن. لوضوح ان نبوت النبی لا یتم الا به اهتداء من جانب الله تعالی بالوحی من غیر ان یکون مکتسبا من الغیر، هیچ موقع هدایت نبی اکتساب از غیر نیست بلکه مستقیما اخذ از وحی الهی است، به تعلیم مکتسبا من الغیب، به تعلیم او ارشاد و نحوه ما نیست. و حین اذن فموهبت النبوه تستلزم موهبت الامامه، اگر کسی اینجوری گفت پس باید بگیم همه انبیا امام هستن، پس دیگه امامت یه منصب جدیدی نشد که شما ادعا دارید که یک منصب جدید است. و عادل اشکال الى انفسکم، که امام عین نبی شد. قلت و الذی یتحصل من البیان، این است که اون چه که ما تا به حال گفتیم بله امامت یکی از شرایطش یهدونه به امرناست، هدایت به ذاته، اما نگفتیم که هر کی هدایت به ذات داشت امام است، گفتیم هر کسی امام است باید هدایت به ذات داشته باشد، اما نگفتیم که هر کسی هدایت به ذات دارد امام است. بین این دوتا چی هستن؟ اینو میگن استلزام، نه تلازم. اگر تلازم باشه طرفینیه، اما استلزامه، یعنی اگر کسی امام است لازمه این است که چی باشد؟ یهدونه به امرنا و امام در حقیقت هدایت به حق داشته باشد، اما هر کسی هدایت به حق داشت آیا امام است؟ نه، این لزومن طرفینی نیست. جوابشو ایشون اینجور میفرماید: الذي يتحصل من البيان السابق المستفاد من الايه ان الهدايه بالهدايه بالحق وهي الامامه تستلزم الاهتداء بالحق، اما العكس وهو ان يكون كل من اهتدى بالحق هاديا لغيره بالحق، هاديا لغيره بالحق نه به معنای ارائه طریقا، هاديا لغيره بالحق یعنی ایصال الى المطلوب، آیا هر کسی که هدایت ذاتی داشت وظیفش ایصال الى المطلوبه و امام است و باید هاديا الى الحق هادیان لغیری بالحق هم باشد؟ میگه نه، فرمود نه، لذا میفه حتی یکون کلان، اینجور اگر شد همه انبیا دیگه لاهتدائشون به ذات امام نمیشن، اگر اونجوری بشه میگیم که بله هر نبی باید بشه امام، لذا میفرماید که و عمل عکس و هو ان یکون کل من اهتدى بالحق هادیان لغیری بالحق اینجور نیست، ازش استفاده نمیشه حتی یکون کل نبی لهدای به ذات امام باشد. فلم یتبین بعدو و قد ذکر سبحانه هذا الاهتداء بالحق من غیره. ببین میگه همین آیه هم ببین که الان براتون شاهد میاریم، اهتدای به حق رو ذکر کرده، اما در حقیقت چی هستش؟ اینها همه انبیا هستن. من غیر ان یقرنه به هدایت غیر بالحق فی قوله تعالی وحبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل و من ذریتهی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون و کذالک نجد المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط المستقیم ذالک هدی الله. این هدایت الهی است که روزی اینها کرده که یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبت عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده. اینها کسانی هستند که خدای تعالی هدایتشون فبهداهم اقتده، یعنی تبعیت. این برای هدایت ایصال الی المطلوبه، در ایصال الی المطلوب در امام تبعیت در اونجا معنا ندارد به حیث امامتش، دقت میکنید؟ او داره میبره. این در اینجا چیه؟ امر به اینه که اینا هدایت شدن، اینا انبیا هستن، اینا هدایت وقت فبه هداهم اقتده، به هدایت اینها چکار بکن؟ اقتدا بکن. منتها یه امر دقیقی است که خطاب به پیغمبره، فبه هداهم اقتده. یعنی چی؟ پیغمبر رو داره امر میکنه به هدایت این انبیا که اینها همه آباء انبیا یا در حقیقت تو طریق آبا یا غیر از آبا تو طریق ابراهیمی انبیا هستن. خلاصه به هداهم اقتده، نمیگه در حقیقت به دینشون، به کتابشون، دقت میکنید؟ نمیگه به امرشون، به هداهم اقتده. به هداهم یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت عملشون، اون وجودشون که اون تحت در حقیقت تدبیر رب بوده. دقت میکنید که انبیا وجودشون اسمت دیگه، تحت تدبیر ربه. به هداهم، به هدایت شدن اینها اقتده، اینو اقتده. لذا این امر به اقتدای نبی نسبت به در حقیقت اوامر و نواهی اونها نیست که حد دین اونها در نبی ورود پیدا بکند، چون نبی دینش جامعتر از اونهاست، کاملتر از اونهاست. به حدود اگر این نبود، اگر بود که به کتاب اونها، به دین اونها، در حقیقت به اون اوامر و نواهی اونها، دین اسلام مقید میشد به تمام اوامر و نواهی چی؟ اونها. اینجور نیست. فبه هداهم اقتده. بله، حالا انشاءالله این آیه ذیل جای خودش بحثش خواهد آمد که به هداهم غیر از این است که به اوامرهم و نواهیهم اقتده. بله، هرچند اونم اسمته، اما در اینی که اسمته در حد چی هستش؟ در حد وجودیه اون دین، اون در حقیقت زمان مخصوصی است که آمده. لذا انبیا خودشون، تعبیر مهمی است، انبیا خودشون جزء امت نبی ختمی هستن. انبیا خودشون جزء امت نبی ختمی هستن. چرا؟ در اون آیه شریفه میفرماید که یوم جئنا من کل امت بشهیدن. انبیا شاهدان امتشونن، لذا از هر امتی شاهدی بر اونها اقامه میشود که میزان اعمال اونهاست، امت اونها با اون میزان سنجیده میشن. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ولی اونها خودشون میزانشون انبیا میشی تو، لذا اونها با تو سنجیده میشن. جئنا بک، به تو، علی هؤلاء، بر اون انبیا شهیدا، تو میزان اونها میشی. اگر کسی میزان در حقیقت کسی شد، جزء امت او محسوب میشه، قیاسش با. لذا امت انبیا به واسطه انبیا میزان میشن براشون انبیا، و انبیا خودشون چی میشه؟ میزانشون میشه نبی ختمی. بله، انبیا یهدون به امرنا نیستن. انبیا یهدون در حقیقت به واسطه هدایتشون ذاتیه است. یهدون به امرنا، دقت میکنید که فعلشون که میخوان دیگران رو هدایت کنن به امرنا است. خودشون که هدایت شدن، خودشون. افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع. دقت میکنید اینا افمن یهدی الی الحق، اینها یهدی الی الحق، البته یهدی الی الحق هستن همه اینها. یهدی الی الحق غیر از یهدون به امرنا. یهدون به امرنا یعنی هدایت با ایصال الی المطلوب نسبت به دیگرانه. یهدون به امرنا یعنی دیگران رو که میخوان هدایت بکنن به امر ماست، با نظام عالم امره، نه با نظام عالم خلق. ببینید مرز این دوتا رو دقت بکنید. یه هدایت به حق است ما داری، یه یهدون به امرنا داری. هدایت به حق نسبت به خود وجود انبیاست، نسبت به خود وجود امام است. یعنی امام باید یهدونه در حقیقت افمن یهدی الی الحق باشد، خودش به واسطه ارتباط مستقیم بی واسطه به حق هدایت شده باشد. انبیا هم اینو دارن. اما یهدونه به امرنا نتیجه دیگری است که دیگران رو که حالا میخوان هدایت بکنند، هدایت دیگران بر اساس نظام عالم امر است، نه بر اساس نظام عالم خلق. با اوامر و نواهی دیگران رو هدایت نمی کنن، بلکه با یهدونه به امر ناست که با ملکوت اشیا مرتبطن، در مرتبه وجود اشیا حاضرن. دقت میکنید این مرتبه دیگری است. این به انبیا در حقیقت از خصوصیت انبیا این نیست. ممکنه انبیایی هم امام باشن و این خصوصیت رو داشته باشن، همچنان که گفت اسحاق و یعقوب و ابراهیم از این سن هستن و بعضی از انبیای دیگه هم از این سن هستن. اما این جور نیستش که هر نبی خصوصیتش یهدونه به امر ناباشد. خصوصیت از حیث امامت که یهدونه به امر ناست، که دیگران رو که هدایت میخوان بکنن حیثیت هدایتشون به امر ناست. دقت میکنید این حیثیت هدایت به امر ماست که دیگران رو میخوان هدایت بکنن به امر است، غیر از این است که یهدونه الی الحق، اینها بی واسطه از خدا هدایت رو میگیرن، خودشون بی واسطه از خدا هدایت رو میگیرن و دیگران رو که میخوان هدایت کنن. امام کسی است که وقتی دیگران رو میخواد هدایت کنه، هدایت به امر میکند که اون ایصال الی المطلوب است، نه خلاصه. همون مثل اگر بخوایم مصداقش رو خوب بفهمیم، مثل منازل قیامته که انسان رو وقتی عبور میده، اینجور نیستش که یه جا وایس امام بگه اگر میخوای بیا، نه، این در حقیقت بر میداره اینا رو میبره اصلا، اونم نه برداشتن و بردن، یعنی دستشون رو میگیرم، نه، میبرشون اصلا، سوق میده اینها رو، حرکت میده، اونم به طوری که اراده امام حاکمه در اونجا. دقت میکنید؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم. دعوت هم اینجور نیستش که وایسن بگن بیایید. دقت میکنید؟ یوم ندعو به تعبیر مرحوم علامه احزار است. احزار است. یعنی تعبیر حالا تو ذیل آیه یوم ندعو رجوع بکنید، خیلی تعبیر دقیقه. احزار است. مثل اون جایی که ابراهیم خلیل الرحمن وقتی که اون در حقیقت پرنده ها رو تکه تکه کرد بر سر کوها گذاشت، سمت اهن یعتینک سعیا. این سمت اهن نه این که مثلا بگو مثلا طاووس بیا، نمیدونم خروس بیا، اینجور نبود که دعوت لفظیه باشد. این سمت اهن احزار است. احزار با لفظ نیست. احزار در حقیقت دعوت در اینجا با یک طلب وجودی است، نه طلب در حقیقت لفظیه. لذا همین مسئله است که در قیامت هم وقتی که بخوان ابدان و ارواح در حقیقت ملحق به هم دیگه بشن، اونجا در حقیقت دعوت هست. منتها دعوت در اونجا که همون سور اسرافیل که میدمیده میشه، نفخ سور ثانی، از این سن هست. حالا اینا هی مرتبط میشه. الان ذهنتون رو آشفته و شلوغش نکنیم که، اما خیلی نظام ارتباطی عظیمی است که اون نظام، نظام احزار است. لذا این که میگه ملحق میشن، از پا به پا میخیزن در قیامت، از باز اینا نظام احزار است، با هم رابطه داره. مثل احیایی که ابراهیم کرد، مثل در حقیقت دعوتی که امام در اینجا میکند، مثل در حقیقت اون به اصطلاح سور اسرافیلی است که حیات میده، اینا یه رابطه دارن با هم، از یه سنخن، سه چهار جور تجلی است اما از یه سنخن. بعد میفرماید که بله Okay. به جنبه هدایت. خب جهات مشترک خیلی دارن، بله، یکیش هم همین است که یهدو، اینا همه یهدون الی الحق، اینا همشون یهدی الی الحق، همشون اخذ از خدا دارن، همشون مستقیما از خدا در حقیقت، همشون مجتبای الهی و مصطفای الهی هستن که تو همین آیه شریف هم مفصل بیان کرد. و سیاق الآیات کما ترا یؤتی ان هذه الهدایه امر لیس من شأنه ان یتغیر و یتخلف. امکان ندارد که در حقیقت آیاتی که در رابطه با بحث در حقیقت کماتار یعطی انها ذه هدایه امر لیس من شأنه ان یتغیر و یتخلف، و انها این هدایت به امر امکان ندارد تغییر پیدا بکند، تخلف پیدا بکند، قفلت بهش عارض بشود، تخلف و تغییر درش راه ندارد. این هدایت رو نزنید به این آیات قبلی که انبیا بودند، و انها ذه هدایت برمیگرده به اصل مطلب، انها ذه هدایه یعنی همون هدایت امام، هدایت یهدون به امرنا. و همچنین این هدایت لن ترتفع بعد رسول الله عن امته، این مرتفع نشده بعد رسول خدا از امتش، بل عن ذریت ابراهیم منهم خاصه، که اینها چی هستن؟ اجابت دعوت ابراهیمی است که لا ینال عهد الظالمین، هر ذریه از ذریه ابراهیم که از ظالمین نباشد، منتها ظالمین معناش خیلی عظیمه، ظالمین خیلی ارزش عریزه، اونی که ازش باقی میمونه آنچنان نیست که بگیم خب پس یه دسته کوچکی جدا شدن بقیه ماندن. ظالم یعنی هیچ نقصانی در نظام وجودیش، در مراتب وجودیش، از ابتدای تکونش تا انتهای هیچ نقصانی در وجود او نباشد. خب کیه که این نقصانها در وجودش نباشد مگر کسانی که از ابتدا خدای تعالی اونها رو اجتباه کرده و استفا کرده. و این از ذریه ابراهیم در حقیقت باز هم ادامه دارد که همون میشن حضرات معصومین اهل بیت علیهم السلام، که از ذریه ابراهیم، یعنی در حقیقت حضرات معصومین اجابت دعوت ابراهیمن. دقت میکنید؟ از جهتی حضرات معصومین اجابت دعوت ابراهیم خلیل الرحمن هستن که میدید و میخواست این رو و اجابت شده است. بل انظر، غیرتی نشید بگید ابراهیم اجابت شده دعوتش، ابراهیم لحاظ ابوت دارد. دقت میکنید؟ این ابوت ها در نظام حضرات معصومین محفوظه و احترام ویژه برای اینها قائل. ما نباید خلاصه گاهی چی بشیم؟ یه طوری تو نظاممون برخورد بکنیم غیر از اون چیزی که خود حضرات معصومین برخورد میکردن. دلیل بر برتری ابراهیم نیست. دقت میکنید؟ در دلیل بر ابوت و اون نظام رؤیت و اون عظمت ابراهیمه که ابراهیم علیه السلام از ابتدا همه ذریه رو میدید و این دعوتش تقریبا تقاضای وجودی خودش هم هست که حالا تو بعدن هم این اضافه میشه. کما یدل علیه قوله تعالی و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین. چقدر تعبیر زیباست که من ابراهیم به پدرش میگه که اننی براء مما تعبدون، از اون چه که شما عبادت میکنید من بری هستم و بیزارم، الا الذی فطرنی فانه سیهدین. مگه این که الا الذی فطرنی، اونی که مرا بر این فطرت در حقیقت ایجاد کرده، مگه نداره؟ الان داره. اما چرا میفرماد فانه سیهدین؟ سیهدین به این مرتبه از هدایت، سیهدین به این مرتبه که انی جائل کل الناس اماما، که در کهولت ابراهیم این محقق شد، از اون ابتدا میدیده این رو، لذا میگه الا الذی فطرنی فانه سیهدین. و جعلها، این در حقیقت هدایت را، کلمتن باقیتن فی اقبل لعلهم یرجعون. این هدایت به امر کلمه باقیه باقی میماند در صلب ابراهیم و در بعد از ابراهیم که فی عقب ابراهیم هست. فاعلم قومه به براءته فی الحال و اخبرهم به هدایته فی المستقبل. کسی استفاده نکنه از این بگه که سیهدین یعنی که بعدا من هدایت میشم، الان هدایت ندارم. این استفاده نشه. این سیهدین یعنی اون هدایت به امر که مرتبه عالیه. و هی الهدایت به امر الله حقا للهدایت التي يؤتيها النظر والاعتبار، که از راه فکر و استدلال بخواد بهش برسه. فانها كانت حاصله مدلولا عليها بقوله انني براء مما تعبدون، این که حاصله که الا الذي فطرني ثم اخبر الله انه جعل هذه الهدايه، این هدایت يهدون به امر كلمه باقيه في عقب ابراهيم، و هذا احد الموارد التي اطلق القران الكلمه فيها على الامر الخارجي، که عقب ابراهيم و نسل ابراهيمه، دون القول که قوله تعالی و الزمهم کلمت التقوی و کانو احق بها، که اینها الزمهم، الزم اینها رو کلمه تقوی را، و کانو که این کلمه تقوی نظام قول نیست. و قد تبین به ما ذکر ان الامامه فی ولد ابراهیم بعده و فی قوله تعالی قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین، اشارتون الى ذالکه فان ابراهیم، که این فی ولد ابراهیم همون عقب ابراهیمه که جعلها کلمتن باقیه، اجابت این دعاست که اینجا از خدا خواست اجابتشو در اون آیه بیان کرده. و ان ابراهیم علیه السلام انما کان سأل الامامه لبعض ذریته لا لجمیعهم، اون هم برای بعضی از ذر من ذریتی من داره یعنی بعض، فاجیب بنفیها عن الظالمین من ولده و لیس جمیع ولده ظالمین بالضروره حتی یکون نفیها عن الظالمین نفیا له عن الجمیع، در ذریه ابراهیم غیر ظالم هم بوده لذا اجابت شده. ففیه اجابت لما سأله مع بیان انها عهد، احدث یعنی اعطاء الهی است، لذا هر چیزی که احدث اهدا و عهده تعالی لا ینال الظالمین. قوله تعالی لا ینال عهدی از ظالمین فی التعبیر اشاره الی غایت بعد الظالمین، اینم یه تعبیر زیبایی است که اگر میفرماید که لا ینال عهد الظالمین فی التعبیر اشاره الی غایت بعد الظالمین عن ساحت العهد الالهی، در دو جهت جبهه کاملا مقابلن، هر ظلمی در جبهه کامل عهده، لذا یک ذره ظلم کاملا حرکت به سمت چی هستش؟ مقابل عهده. هیچ عهدی با ظلم که 100% 180 درجه با هم چی هستن؟ با هم دیگه اینها مقابلن، یعنی این طرفه اون طرف، لذا می فرماید فی الاغایت بعد الظالمین عن ساحت العهد الالهی فهی من الاستعاره بالکنایه، که این اشاره رو با کنایه بیان کرد که ظلم در مقابل عهده. در بعد از این روایتی رو مطرح میکنه که این روایت هم خیلی شیرین بود، ما فکر کردیم که میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.